خیلی ممنون، خیلی متشکر، خیلی متشکر. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين و صحبه المنتجبین المصطفین و من تبعهم به احسان الى یوم الدین و صل على بقیت الله فی الارضین الذي یملأ الله به الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا. قال الله الحكيم في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. خداوند را سپاسگزاریم که فرصتی دیگر به ما عنایت کرد که در کنار مرقد امام و پیشوا و رهبر و مرشد بزرگ این ملت یک بار دیگر گرد هم جمع بشویم برای تجدید عهد و تجدید بیعت با این امام بزرگوار و بازخوانی سیره و درس‌های امام که درس‌های انقلاب است، برای روشن کردن راه آیندمون و تصحیح مسیرمون. این روزها مصادف است با عید مبارک ولادت امیر مؤمنان سلام الله علیه که پدر امت بود. مردم ما روز 13 رجب را روز پدر نامیده اند. امام بزرگوار ما در حق این ملت و در حق این کشور پدری کرد. پدر امت یعنی مظهر مهربانی و رحمت و مظهر اقتدار و صلابت و شخصیت، استحکام شخصیت پدرانه در کنار محبت و مهربانی پدرانه. و امام علاوه بر اینها پدر جنبش اسلامی امروز در دنیای اسلام است. یکی از خطوط اصلی در سیره امام و منش امام که امروز به اون میپردازیم و درباره اون قدری بحث میکنیم، دمیدن روح عزت ملی در کالبد کشور است. بحث درباره این حرکت عظیم امام که عزت ملی را در کشور ما و ملت ما زنده کرد، یک بحث متکی به واقعیات جامعه است، یک بحث صرفاً ذهنی نیست. عزت یعنی چه؟ عزت به معنای ساخت مستحکم درونی یک فرد یا یک جامعه است که او را در مقابله با دشمن، در مقابله با موانع دارای اقتدار می کند و بر چالش ها او را غلبه می بخشد. یک بحث قرآنی کوتاهی رو در ابتدا عرض کنم. در منطق قرآن عزت، عزت واقعی و کامل متعلق به خداوند است و متعلق به هر کسی است که در جبهه خدایی قرار می گیرد، در مساف بین حق و باطل، بین جبهه خدا و جبهه شیطان. عزت متعلق به کسانی است که در جبهه خدایی قرار می گیرند. این منطق قرآن است. در سوره فاطر می فرماید من کان یرید العزه فلله العزة جمیعا. در سوره منافقون می فرماید ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت متعلق به خداست، عزت متعلق به پیامبر و به مؤمنین است، اگرچه که منافقان و کافر دلان این رو درک نمی کنند، نمی فهمند که عزت کجاست، مرکز عزت واقعی کجاست. در سوره نساء درباره کسانی که خود را متصل به مراکز قدرت‌های شیطانی می‌کنند برای اینکه حیثیتی به دست بیاورند، قدرتی به دست بیاورند، درباره اینها می‌فرماید ایبتغون عندهم العزه فإن العزة لله جميعا. آیا دنبال عزتند این کسانی که به رقبای خدا، به دشمنان خدا، به قدرت‌های مادی پناه می‌برند؟ عزت در نزد خداست. در سوره مبارکه شعرا یک گزارشی از مجموعه چالش‌های پیامبران بزرگ را مطرح می‌فرماید، درباره حضرت نوح، درباره حضرت ابراهیم، درباره حضرت هود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت موسی، مفصل درباره چالش‌های این پیامبران بزرگ بحث می‌کند و گزارش الهی و وحی را به گوش مردم میرساند. در هر مقطعی که غلبه جبهه نبوت را بر جبهه کفر بیان میخواد بفرماید، میفرماید ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم. یعنی با اینکه طرف مقابل اکثریت داشتند، قدرت دست آنها بود، پول دست آنها بود، سلاح دست آنها بود، اما جبهه توحید بر آنها پیروز شد. در این یک آیتی است از آیات الهی و عزیز و رحیم خدای توست. بعد از آنی که این گزارش رو در طول سوره مبارکه شعرا قرآن هی تکرار میکند، تکرار میکند، بعد در آخر سوره خطاب به پیغمبر میفرماید و توکل علی العزیز الرحیم، به این خدای عزیز و رحیم که تضمین کننده غلبه حق بر باطل است توکل کن، تکیه کن. الذی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین، او ناظر به حال توست در حال قیام، در حال سجده، در حال عبادت، در حال حرکت، در حال تلاش، حاضر و ناظر است، تو را میبیند. انه هو السمیع العلیم. این آیه قرآن. پس در منطق قرآن عزت را باید از خداوند طلب کرد. عزت وقتی که شامل حال یک انسان، یک فرد یا یک جامعه شد، مثل یک حصار عمل می کند، مثل یک باروی مستحکم عمل می کند. نفوذ در او، محاصره او، نابود کردن او برای دشمنان دشوار می شود. انسان را از نفوذ و غلبه دشمن محفوظ نگه می دارد. اون وقت هرچه این عزت را در لایه‌های عمیق‌تر وجود انسان و وجود فرد و جامعه مشاهده کنیم، تأثیرات این نفوذناپذیری بیشتر می شود. کار به جایی می رسه که همچنانی که انسان از نفوذ و غلبه دشمن سیاسی و دشمن اقتصادی محفوظ می مانه، از غلبه و نفوذ دشمن بزرگ و اصلی یعنی شیطان هم انسان محفوظ باقی میمانه. اون کسانی که عزت ظاهری دارند، این عزت در دل اونها، در درون اونها، در لایه‌های عمیق وجود اونها نیست، در مقابل شیطان بی‌دفاع‌اند، نفوذپذیرند. معروف است که میگوین اسکندر مقدونی در یک راهی میگذشت، مردم به او کرنش میکردند. یک مرد پارسای مؤمنی در یک گوشه‌ای نشسته بود، کرنش نکرد، احترام نکرد، بلند نشد. اسکندر تعجب کرد، گفت او رو بیارید. آوردن، گفت تو چرا در مقابل من کرنش نکردی؟ گفت زیرا تو غلام غلامان منی، چرا در مقابل تو کرنش کنم؟ گفت چطور؟ گفت زیرا تو غلام شهوت و غضب خود هستی و شهوت و غضب غلامان منند، در اختیار منند، من بر اونها غالبم. انسان اینجور میشه. اگر عزت، عزت نفس در درون لایه‌های عمیق وجود انسان نفوذ کرد، اون وقت شیطان در انسان اثر نمی‌گذارد، هواهای نفس در انسان اثر نمی‌گذارد، شهوت و غضب انسان را بازیچه خود قرار نمی‌ده. ما امام رو اینجور شناختیم. امام در طول حیات، چه در حوزه علم و تدریس، چه در حوزه دوران مبارزه دشوار، و چه در حوزه مدیریت و حاکمیت، اون وقتی که در رأس کشور قرار گرفت و مدیریت جامعه رو در قبضه گرفت، در همه اینها مصداق و توکل علی العزیز الرحیم بود. برای همین بود که کارهای بزرگ که همه می گفتند نشدنی است، با طلوع امام این کارها شدنی شد. همه سدهایی که گفته می شد شکستنی نیست، با حضور امام این سدها شکستنی شد. او علاوه بر این که خود مظهر عزت، عزت نفس و اقتدار معنوی بود، روح عزت را در ملت هم زنده کرد. این کار بزرگ امام بزرگوار بود که من حالا بعد بر می‌گردم درباره این توضیح خواهم داد. ملت ما با احساس عزتی که از درس‌های انقلاب و امام آموخت، توانست خود را کشف کند. ملت خود را کشف کرد، توانایی‌های خود را کشف کرد، و چنین شد که ما در این چند دهه بسیاری از تحقق وعده‌های الهی را با چشم خود دیدیم. چیزهایی رو که در تاریخ می‌خوندیم، در کتاب‌ها می‌دیدیم، در مقابل چشم خودمون مشاهده کردیم. غلبه مستضعفین را بر مستکبرین، بی بنیادی قصرهای به ظاهر با شکوه مستکبران و بسیاری از حوادث دیگر را در این سالها دیدیم. خب من حالا میخوام بر روی این مسئله عزت ملی تکیه کنم تا به یک نقطه مورد نظر برسم. امروز روز بزرگی است، سالگرد رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است. یاد امام بزرگوارمان از همیشه زنده تر است. میراث با برکت او امروز در این کشور و در دنیای اسلام در مقابل چشم همگان است. تکیه کنیم روی برخی از ابعاد وجودی این حرکت. عزت ملی، ما در تاریخمان، ما ایرانی ها دورانهای متفاوتی رو گذروندیم. عزت هم داشتیم، ذلت هم داشتیم در طول دوران تاریخی طولانی خودمان. اما در این دوران طولانی 200 ساله منتهی به انقلاب، ما یک دوران سخت تاریک ذلت را گذراندیم ما ایرانی ها. خیلی ها از تاریخ بیخبرند و خیلی ها تاریخ را سرسری نگاه میکنند. باید در تاریخ تعمق کرد، از تاریخ درس گرفت. ما در این 200 سال یک دوران تاریک ذلت را از سر گذراندیم. نشانه های این ذلت زیاد است. ما در تمام این دوران در حوزه سیاست یک ملت منزوی بودیم. در فعل و انفعالات منطقه خودمون، چه برسد به فعل و انفعالات جهان، هیچ تأثیری نداشتیم. در این دوران 200 ساله استعمار به وجود آمد. دولت‌های مستعمر از اقصی نقاط عالم به منطقه ما آمدند، کشورهایی رو گرفتند، ملت‌هایی رو اسیر کردند، منابع ثروت ملت‌ها رو غارت کردند. دولت ایران و ملت ایران در این 200 سال بیخبر و غافل نگاه می‌کردند به حوادث، شاید از حوادث مطلع هم حتی نمی‌شدند، چه برسه به این که بخوان در آن حوادث دخالت کنند و تأثیر بگذارن. در حوزه اقتصاد وضع ما روز به روز به طرف انحطاط بیشتر حرکت میکرد. در حوزه علم و فناوری به کلی عقب مانده بودیم. هیچ دستاورد علمی که قابل توجه و قابل عرضه باشد در مقابله با حرکت عظیم علمی در دنیا نداشتیم. در سیاست داخلی خودمون دست خوش سیاست‌های بیگانگان بودیم. استعمارگرها، قدرت‌های مسلط دنیا بر روی حکومت‌های ما اثر می‌گذاشتند. اونها رو به این طرف و اون طرف میکشوندن، به اونها تحمیل میکردن، از اونها کار میکشیدن و دولتهای ما، پادشاهان ما، قدرتهای مسلط ما هیچ عکس العمل شایسته انسانی افتخار آمیزی از خودشون نشان نمیدادن. حتی در زمینه حفظ کشور، حفظ تمامیت ارضی کشور، حفظ حاکمیت دولت‌ها، ضعف خجالت آوری رو در این دوران 200 ساله ما مشاهده کردیم و تجربه کردیم. در همین دوران 200 سال است که معاهده ذلت‌بار ترکمانچای و قبل از اون معاهده گلستان اتفاق افتاد. 17 شهر قفقاز رو از ایران جدا کردند. در همین دوران 200 ساله بود که بوشهر ما رو آمدن اشغال کردن بدون کمترین مقاومتی از سوی دولت و دولتی ها. در همین دوران بود که یک دولت بیگانه آمد در قزوین اردو زد، اردوی نظامی زد و دولت مرکزی تهران را تهدید کرد که باید فلان کار رو بکنید، فلان اقدام رو بکنید، فلان کس رو بیرون کنید و الا به تهران حمله میکنم. یعنی تا قزوین جلو آمدن، تهران رو تهدید کردن، دولت مرکزی در تهران به خود میلرزیدند. اگر شخصیت های نادری در این میان نبودند، قطعا تسلیم اولتیماتوم اون دولت بیگانه می شدند. در همین دوران بود که دولت انگلیس آمد حکومت پهلوی ها را در ایران به وجود آورد، رضاخان را انتخاب کردند، از یک مرکز فرودستی او را بالا کشیدند، به سلطنت کشور رساندند و سلطنت او را به صورت یک قانون در آوردن در کشور و همه امور رو به دست او دادند و او هم در مشت خودشون و در اختیار خودشون بود. در همین دوران بود که قرارداد ننگین 1299 و 1919 میلادی اتفاق افتاد که اقتصاد کشور به دست بیگانه می افتاد بر طبق این قرارداد و سیاست کشور و اقتصاد کشور یک باره در اختیار دشمنان ایران قرار می گرفت. در همین دوران بود که در همین شهر تهران رئیس سه کشور که متحدین جنگ بودند آمدند در تهران بدون اینکه از دولت اجازه بگیرند، بدون اینکه به دولت مرکزی کمترین اعتنایی بکنند، در اینجا جلسه تشکیل دادن روزولت، چرچیل و استالین. در تهران جلسه کردن، نه از کسی اجازه گرفتن، نه گذرنامه ای نشون دادن، به میل خودشون در اینجا آمدن جلسه تشکیل دادن. محمد رضا که اون روز پادشاه ایران بود مورد اعتنای اینها قرار نگرفت، اونها به دیدن او نرفتن، او رفت به دیدن اونها، وارد اتاق شد، براش بلند نشدن، اعتنا نکردن. ببینید ذلت یک دولت مرکزی که سرریز می شود بر روی مردم تا کجاها منتهی میشه. این حضیض ذلت یک حکومت و یک ملت، این مال دوران 200 ساله ماست. در این میان استثناهایی وجود داشت، یک امیر کبیری مثلا 3 سال بر سر کار آمد، یا فتوای میرزای بزرگ شیرازی توانست قضیه تنباکو را مثلا فیصله بدهد، یا علما در قضیه مشروطیت دخالت کردند، یا نهضت ملی شدن نفت مثلا در یک دوره‌ای به راه افتاد. اما همه اینها کارهای کوتاه مدت، موقت و بعضاً به کلی ناکام بود، اما روال کلی، حرکت کلی، حرکت ذلت بود که بر این ملت بزرگ، بر این ملت تاریخ ساز، بر این ملت دارای مواریث عظیم تاریخی تحمیل شده بود تا انقلاب آمد. انقلاب ورق را برگردوند، انقلاب کبیر اسلامی به کلی جهت رو عوض کرد و ورق رو برگردوند. همت امام که رهبر این انقلاب و زمامدار این انقلاب و پیشوای این انقلاب بود، بر این گماشته شد که روح عزت ملی را در این مردم احیا کند، عزت اونها را به اونها برگرداند، فرهنگ ما میتوانیم که امام بزرگوار این فرهنگ رو به دهان مردم انداخت، در دل مردم جایگزین کرد. این همون فرهنگ قرآنی است که فرمود ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. خود ایمان به معنای علو است، وسیله علو مادی هست، اما فقط این نیست. نفس ایمان علوآور است، عزت آور است، یک ملت را رشد می دهد. خود امام جلو افتاد، رهبری کرد، اون وقت انگیزه ها در مردم بیدار شد، همت ها در مردم بیدار شد، استعدادها جوشیدن گرفت و عمل مردم، حضور مردم در صحنه زمینه جلب رحمت الهی شد. این نکته بسیار عظیمی است. رحمت الهی گسترده است، اما تا انسان ظرف خود را آماده نکند، این باران رحمت گیر او نمیاد. ملت ما آمد توی صحنه، خود را در وسط میدان قرار داد، این شد زمینه رحمت الهی و هدایت الهی. هدایت الهی شامل حال او شد، رحمت الهی شامل حال او شد. حرکت بیوقفه آغاز شد، حرکت به سمت عزت، حرکت رو به جلو، حرکت عزت آفرین. البته گاهی کند، گاهی تند، اما بدون وقفه و تعطیل. در ادبیات انقلابی امام وقتی ملاحظه می کنید، تکیه اصلی بر روی ساخت درونی ملت است. احیاء روح عزت، نه با تفاخر، نه با غرور، نه با به خود بستن، بلکه با استحکام ساخت درونی. اون وقت این یک کار مقطعی نیست. اون چه که ما باید به اون توجه کنیم اینه که این یک کار مقطعی نیست، این یک کار مستمر است، یک کار ادامه دار است. ملت باید با عوامل رکود و ایستایی مقابله کند. عواملی وجود دارد که یک انسان پیشرو را، یک ملت پیشرو را متوقف میکنه. بعضی از این عوامل در درون خود ماست، بعضی از این عوامل تحمیلات دشمن است. اگر بخواهیم دچار رکود نشیم، دچار ذلت نشیم، دچار عقب گرد نشیم، دچار همون وضعیت دوزخی قبل از انقلاب نشیم، باید حرکتمون متوقف نشود. اینجاست که با یک مفهومی به نام پیشرفت روبرو میشیم. باید دائم پیشرفت کنیم. این عزت ملی، این استحکام درونی، این ساخت مستحکم بایستی دائم در حال جلو رفتن باشد، ما رو به پیشرفت برساند. این دهه نامگذاری شده است به دهه پیشرفت و عدالت. عدالت هم در دل پیشرفت است. پیشرفت فقط پیشرفت در مظاهر مادی نیست، در همه ابعاد وجودی انسانه، که توش آزادی هم هست، توش عدالت هم هست، توش اعتلاء اخلاقی و معنوی هم هست. اینا همه در مفهوم پیشرفت است. البته در او پیشرفت مادی، پیشرفت مظاهر زندگی، پیشرفت علمی، همه اینها وجود دارد. امام با اون حرکت خود ما رو در این جاده قرار داد که باید در این جاده پیش بریم. هر گونه توقف در این جاده ما رو به عقب گرد میرسانه. ملتی که از حقیقت عزت برخوردار شده است، در جاده پیشرفت قرار گرفته است، اگر این نعمت را کفران بکند، اون وقت مصداق این آیه شریفه می شود که الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار. دنیا دوباره دوزخ خواهد شد، زندگی دوباره تلخ خواهد شد، دوباره همون سختی و سیاهی دوران ذلت بر سر ملت ها اگر ایستادگی نکنند و پیش نرند سایه افکن خواهد شد. ما امروز در مسئله عزت ملی و پیشرفت ناشی از آن با یک الگوی زنده مواجهیم. عرض کردم بحث ما یک بحث ذهنی محض نیست، یک الگوی زنده در مقابل ماست و اون خود این ملت و این جامعه است، یک مدل تجربه شده و امتحان داده. ملت ایران با این مدل، با این الگو وارد میدان شده. من نمونه هایی از پیشرفت ملت ایران را عرض می کنم. هر کدام از اینها یک شرح مفصل و مصداق های متعدد دارد. 7-8 مورد را من عرض می کنم. یک نمونه از پیشرفت ملت ایران، غلبه بر همه چالش های سیاسی و نظامی و امنیتی و اقتصادی در طول این 33 سال است که هدف آنها موجودیت نظام را از بین بردن بود، موجودیت نظام را آماج قرار داده بودند. ملت بر همه این چالش ها پیروز شد. در این میدان یک روز که دنیا دست شرق و غرب بود، ملت ایران بر شرق و غرب پیروز شد. امروز که به حسب ظاهر دنیا در دست غرب گمراه هست، ملت ایران توانسته است بر این غرب گمراه پیروز بشود. نمونه دیگر از پیشرفت ملت ایران اینه که ما ملت ایران امروز از لحاظ قدرت سیاسی، از لحاظ قدرت تأثیرگذاری بر تحولات دنیا و حضور در فعل و انفعالات منطقه خودمون بلکه دیگر مناطق جهان، امروز از اول انقلاب به مراتب قوی ترین. نمونه هایی دارد، شواهدی داره، اینو دشمنان ما میگن. یکی از رؤسای رژیم جعلی صهیونیستی که دشمن شماره یک ملت ایران به انقلاب ایرانه، اعتراف میکند، میگوید که یک نیروی قدرتمندی، اینا این عبارت اوست، میگه امروز یک نیروی قدرتمندی وجود دارد که در خلاف جهت هدفهای ما پیش میرود و ایران رهبری این قدرت را به دست گرفته است. این توجه کنید، این سیاست مدار درمونده و حیرت زده اعتراف میکنه، میگه امروز پشت مرزهای ما خمینی خیمه زده است. یک سیاستمدار کهنه‌کار آمریکایی هم، اینا همه مال همین حرف‌های یکی دو ماه و دو سه ماه اخیره، سیاستمدار کهنه‌کار شناخته شده‌ای که ما کاملا آشنا هستیم با وضع او، در یک جلسه مقایسه می‌کنه آمریکای 2001 میلادی را با آمریکای 2011، یعنی طول این 10 سال، میگه کدام دیوانه ای وضعیت آمریکای ابرقدرت اول هزاره را به شرایط رقتبار آمریکا در سال 2011 سال گذشته میلادی تبدیل کرده است. بعد میگه این تحولاتی که اتفاق افتاده که به این وضع منتهی شده است، دامن زننده به این تغییر ایرانه. معنای این جملات این است که امروز ملت ایران توانسته است با حضور خود، با استقامت خود، با عزت خود، با صلابت خود بر روی حوادث مهم جهان و حوادث مهم منطقه این تأثیرات ژرف را باقی بگذارد. این هم یک شاخص از شاخصهای پیشرفت که عرض کردم عینی و جلو چشم ماست. یک شاخص دیگر حجم خدمات عمرانی و آبادانی در این کشور پهناور است که در همه گوش و کنارهای این کشور امروز شما می توانید خدمات عمرانی را، خدمات آبادانی را، سازندگی را به معنای وسیع کلمه مشاهده کنید که سال به سال هم افزایش پیدا می کنه. این از جمله شاخصهای مهم پیشرفت یک ملت است. از جمله شاخصهای پیشرفت این است که پیچیده ترین دستگاه‌های صنعتی، سازه‌های مهندسی، کارخانه‌های فولاد، نیروگاه‌ها و کارهای بزرگ که در این کشور انجام می‌گیرد تماما به دست متخصصان ایرانی و جوانهای ساخته شده انقلابه. ما امروز در بسیاری از کارهای مهمی که در این کشور انجام میگیره هیچ احتیاجی به حضور متخصصان خارجی نداریم. این کشوری که یک اسفالت میخواستن بکنن، یه پل توی خیابان میخواستن بزنن، بایستی از بیرون میآوردن. امروز کارهای بزرگ، سازه‌های عظیم مهندسی، کارهای پیچیده انجام میده. انجام دهنده همین جوانهایی هستند که در محیط انقلاب پرورش پیدا کردند، بارور شدند، بالنده شدند، بارها رو بر دوش گرفتند. یک شاخص دیگر شتاب علمی کشور که بارها اعلام شده، تکرار شده. شتاب علمی کشور، تولیدات نمایه شده، رتبه علمی کشور در سال 2011 میلادی که اینا همش افتخار آفرینه. اینم قضاوت ما نیست، قضاوت مراکز علمی رسمی دنیاست که اونها دارن میگن رشد علمی کشور رو میگن 11 برابر رشد متوسط دنیاست و سال 2011 نسبت به سال قبل 20% هم افزایش پیدا کرده. اینو اونها دارن میگن. رتبه علمی رو در بعضی از حوزه ها مثل حوزه هسته‌ای، حوزه نانو، حوزه سلول های بنیادی، حوزه هوافضا، حوزه زیست فناوری وضع ما درخشانه. کارهایی که داره انجام میگیره کارهای درخشانی است که در دنیا به شکل معدودی وجود داره. در بین این همه کشور دنیا، کشورهای به اصطلاح پیشرفته و غیر پیشرفته، بعضی از این کارها فقط در 5 کشور یا در 10 کشور یا در 15 کشور بیشتر وجود نداره. به ما هم که هیچ کمک علمی نکردن. در مراکز علمی پیشرفته دنیا به روی دانشجوهای ما بسته است. اینا از درون جوشیده است و البته همینجا عرض بکنم تو حاشیه که این تحریم هایی که انجام گرفت بزرگترین کمک را به ما در این زمینه کرد. یکی از مظاهر پیشرفت و نمونه ها و شاخص های پیشرفت مظاهر مردم سالاری اسلامی است که اینها رو باید بهش توجه کرد، بسیار مهمه. ببینید ما انتخاب های شورانگیزی که در این کشور داشتیم، انتخابات ریاست جمهوری در دوره های مختلف، از همه پرشورتر در دوره دهم در سال دو سال گذشته، انتخاب های مجلس، ما 9 دوره قانونگذاری در کشور داشتیم که همه این 9 دوره در روز 7 خرداد بدون یک روز تأخیر اتفاق افتاده است و افتتاح شده. این چیز کوچکیه. در طول 33 سال 9 دوره انتخابات، 9 تا مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است بدون یک روز تأخیر. هیچ حادثه‌ای، حادثه سیاسی، حادثه امنیتی، حادثه اقتصادی، تهدیدهای دشمن نتوانسته است انتخابات رو یک روز عقب بیندازد. 7 خرداد در همه دوره ها روز تشکیل مجلس جدیده. باز شعار مورد دیگر، انگیزه ها و شعارهای انقلابی مردم. شما نگاه کنید، جشنهای یادبود انقلابهای دنیا چجوری در کشورها انجام میگیره؟ یه مراسم رسمی درست میکنن، یه عده‌ای از رجال یه جای جمع میشن، احیانا نیروهای مسلحی هم رژه میرن. در ایران سال روز پیروزی انقلاب یعنی 22 بهمن به وسیله میلیون‌ها مردم در سرتاسر کشور با شوق و ذوق فراوان انجام میگیره. هر سال هم از سال قبل شورانگیزتر و مهمتر و بزرگتر. این نشان دهنده زنده بودن این ملت و پیشرفت این ملت در اهداف انقلابی است. در تهذیب و تطهیر روحیه هم همین جور. بعضی ها نگاه میکنن به یک مظاهری، میبینن یک چند تا جوان یا چند تا زن یا مرد یه عمل خلافی انجام دادن، فوراً یک قضاوت کلی میگذارن روش. این غلطه. توجه مردم به معنویات، شما همین روزها برید توی این دانشگاه ها، مساجد دانشگاه ها، ببینید چه خبره در این روزهای اعتکاف. روزهای اعتکاف از فردا جوانهای ما میرن در مساجد اعتکاف میکنن. یکی از شلوغترین، گرمترین، پرشورترین مراکز اعتکاف مساجد دانشگاه های ماست، غیر از مساجد عمومی و مساجد بزرگ که همه در اون شرکت میکنن. این نشون دهنده یک حرکت به سمت معنویت. اینجاست، اینهاست که ما میتوانیم تشخیص بدیم، قضاوت کنیم، حکم کنیم به اینکه کشور ما، ملت ما در حال پیشرفته. در همه ابعاد کشور دارد پیشرفت میکند و همه در زیر پرچم اسلام و در سایه دعوت الهی این مرد بزرگ، این انسان والا، این جانشین به حق پیامبران و اولیای الهی. راه رو این باز کرد، این مرد بزرگ راه رو باز کرد در مقابل ملت ما. محافل سیاسی و رسانه‌ای دنیا از خطر ایران هسته‌ای دم می‌زنن که ایران هسته‌ای خطر دارد. من میگم اینا دروغ میگن، اینا فریبگری میکنن، اونچه از اونها از اون میترسند و باید هم بترسند ایران هسته‌ای نیست، ایران اسلامی است. ایران اسلامی است که در ارکان قدرت استکباری زلزله انداخته است. ملت ایران اثبات کردند که بدون تکیه به آمریکا، بدون تکیه به قدرت‌های مدعی، بلکه با دشمنی‌های آمریکا و قدرت‌های مدعی دنیا، یک ملت میتوانه به پیشرفت واقعی دست پیدا کنه. این درس است. اونها از این درس میترسن. اونها میخوان به ملتها بباورانند، به زبدگان و نخبگان سیاسی بباورانند که بدون کمک آمریکا و بیرون از حوزه نفوذ آمریکا نمیشود پیشرفت کرد. ملت ایران اثبات کرده است که میتواند بدون آمریکا، بلکه با دشمنی آمریکا، میتوانه به پیشرفت دست پیدا کنه. این درس بزرگ است. اونها از این میترسند. خب حالا من حرف آخر رو در این زمینه عرض بکنم. عزیزان من، جوانهای عزیز، مردم مؤمن، حرف من حالا اینه که ما رکورد زدیم، ما پیشرفت کردیم، اما اگر دلمون رو با اونچه که تا کنون به دست آوردیم خوش کنیم، شکست خواهیم خورد. اگر توقف کنیم به عقب پرتاب خواهیم شد. اگر دچار غرور بشیم، دچار عجب و خودشگفتی بشیم، به زمین خواهیم خورد. اگر ما مسئولان، به خصوص این دیگه مربوط به ما مسئولانه، اگر ما مسئولان کشور دچار خودمحوری بشیم، دچار تکبر بشیم، دچار خودشگفتی بشیم، تو دهنی خواهیم خورد. دنیا اینجوره، سنت الهی اینه. در پی کسب محبوبیت نباشیم، دنبال تمتعات دنیوی نباشیم، دنبال پرداختن به اشرافیگری و تجملات نباشیم. ما مسئولین خودمون رو حفظ کنیم، همچنانی که این مرد بزرگ خود رو حفظ کرد. اگر ما اینجا دچار اشتباه بشیم، مصداق همون آیه شریفه خواهیم شد که و احلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار. توقف ممنوع است در راه پیشرفت. توقف ممنوعه، خودشگفتی ممنوعه، غفلت ممنوعه، اشرافیگری ممنوعه، لذتجویی ممنوعه. به فکر جمع کردن ذخایر دنیا افتادن برای مسئولین ممنوعه. با این ممنوعیت هاست که می توانیم به قله برسیم. ما داریم در دامنه حرکت میکنیم، ما هنوز به قله نرسیدیم، فاصله داریم. اون روزی که ملت ایران به قله برسد دشمنی ها تمام خواهد شد. اون روزی که ملت ایران به قله برسد معارضه های خباثت آلود به پایان خواهد رسید. ما تا اون روز فاصله داریم، حرکت رو باید بیوقفه ادامه بدیم. من خطابم به جوانها، به مسئولین، به دانشجویان، به علمای بزرگوار، به کسانی که توانایی سخن گفتن با مردم دارند، به کسانی که تأثیر گذاری بر روی اذهان مردم دارند، عرض می کنم ما بایستی این حرکت به سمت پیشرفت را بیوقفه ادامه بدیم، هم در زمینه سیاست، هم در زمینه علم و فناوری، هم به خصوص در زمینه اخلاق و معنویت. خودمون رو تهذیب کنیم، خودمون رو اصلاح کنیم، عیوب خودمون رو بشناسیم، در صدد رفع اون عیوب بر بیاییم. اگر این کار رو بکنیم، این موانعی که بر سر راه ما دشمنان ما ایجاد میکنند اثر نخواهد گذاشت. تحریم اثری ندارد، تحریم نمیتوانه ملت ایران را از حرکت به جلو باز بدارد. تنها اثری که این تحریم های یک جانبه و چند جانبه بر روی ملت ایران میگذارد این است که نفرت و دشمنی از غرب در دل مردم ما عمیقتر میشود. خب، صحبت از عزت ملی است. این جنبش ها و انقلاب های منطقه رو که نگاه کنید همه مرتبط با عزت ملی است. این انقلاب ها از یمن و بحرین بگیرید تا مصر و لیبی و تونس و تا کشورهایی که هنوز آتش زیر خاکستر است و یه روزی شعله بر خواهد شد، همه اینها انگیزشون بازگشت به عزت ملی و عدالت اجتماعی و آزادی و همه در سایه اسلامه. اینی که میگیم بیداری اسلامی، این حرف پایدار است، ریشه دار است. ملت‌های مسلمان عدالت را میخوان، آزادی را میخوان، مردم سالاری را میخوان، اعتنای به هویت انسانها رو میخوان. اینها رو در اسلام میبینند، نه در مکاتب دیگر، چون مکاتب دیگر امتحان داده و شکست خوردند. بدون مبنای فکری هم که نمیشه به این اهداف بلند دست پیدا کرد. اون مبنای فکری بر حسب ایمان و اعتقاد ملت‌های منطقه عبارت از اسلام، بیداری اسلامی است. ماهیت جنبش ها اینه. غربی ها و حکومت های وابسته به غرب در این منطقه میخوان صورت مسئله را عوض کنند، میخوان جور دیگری القا کنند به افکار عمومی. فایده ای نداره. شخصیت های مؤثر باید مراقب باشند دور نخورند. ملت ها باید مراقب باشن دور نخورن. کار بزرگی انجام دادن. فضای سیاسی و اجتماعی منطقه به طور اساسی تغییر کرده. این مال همین حالاست، باش تا صبح دولتش بدمد، که این هنوز نتایج سحر است. در همین قدم اول فضای سیاسی منطقه تغییر پیدا کرده. نمونش اینه که مثلا در مصر وقتی که قیام مردم به نقطه جوش رسید و به اوج رسید، بسیاری از غربی ها و بسیاری از حکومت های مستبد منطقه سعی می کردن از مبارک حمایت کنن، او رو نجات بدن، مردم رو سرکوب کنن. سعیشون این بود. حالا که مردم غلبه پیدا کردن و پیروز شدن، همون قدرت ها دیکتاتور ترینشون، مستبد ترینشون، ذلیل ترینشون در مقابل غربی ها دم از حقوق مردم میزنن، دم از مردم سالاری میزنن. این معناش این است که مردم سالاری امروز اونچنان به سکه رائجی در این منطقه تبدیل شده که حتی اون کسانی که حاضر نبودن اسم مردم و حقوق مردم به گوش کسی برسه، امروز مجبورن، چاره ای ندارن، برای جلب افکار عمومی دم از مردم سالاری بزنن، دم از حقوق مردم بزنن. قضیه این انقلاب ها خیلی مهمه. من بر روی مصر تکیه بکنم. مصر کشور بزرگی است، مصر ملت کهنی است، مصر یک منطقه اساسی در دنیای اسلام بوده، منتها حاکمان فاسد و مزدور و پست و ذلیل ملت مصر رو تذلیل کردند، مصر رو تبدیل کردند به گنج. این عبارت یکی از رؤسای صهیونیسته، او گفته بود که مصر گنج استراتژیک رژیم صهیونیستی است. کشور مصر را، ملت مصر را، یک ملت با عظمت را تبدیل کرده بودند به گنجی برای رژیم صهیونیستی، رژیم جعلی غاصب. از این خفت بالاتر، حالا این گنج ساقط شده، حالا این گنج از دسترس غاصبان کشور فلسطین خارج شده. 30 سال رژیم مبارک امنیت اسرائیل را تضمین کرد، حتی حاضر شدن 1.5 میلیون مردم غزه را در یک زندان بزرگ نگه دارن. اینا رو تاریخ فراموش نمی کنه. 1.5 میلیون انسان در غزه زیر بمباران صهیونیست های خبیث، از اون طرف هم راه عبور و مرور هر گونه امکان حیاتی به مصر بسته به وسیله رژیم حسنی مبارک. در اون ایام جنگ 22 روزه یک مبارز فلسطینی در یک مصاحبه ای گفت که امروز، اون روزی که او میگفت، گفت امروز 19 روز از جنگ میگذره، ما در این مدت 19 کیلو گندم و آرد از مصر نتونستیم وارد کنیم. غذای مردم، دارو، امکانات در رفح بسته بود، راه رو بسته بودن برای اینکه به نفع رژیم صهیونیستی 1.5 میلیون انسان رو در زندان نگه دارن، با گرسنگی، با فشار. حالا این سقوط کرده، رژیم صهیونیستی احساس لختی میکنه، دست پاچن، حیرت زدن. این داد و بیدادهایی که میبینید از قول سران صهیونیست نقل میشه، دم از کار نظامی و حمله نظامی، اینا حاکی از دست خالی و از وحشت و از حیرانی اونهاست. میدانن که در این شرایط از همیشه آسیب پذیرترند، هر گونه قدم کجی بردارن، هر گونه حرکت ناشایستی انجام بدن، مثل صاعقه‌ای بر سر خودشون فرود خواهد آمد. غربی ها و آمریکایی ها هم که پشتیبان های بیقید و شرط رژیم غاصب بودن همیشه، امروز از همیشه گرفتارترن. امروز غرب با سیلی صورت خودشو سرخ نگه داشته است. مشکلات مالی، مشکلات پولی، مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی در مواجهه با مردم خودشون در موندن. چندین حکومت طرفدار آمریکا در اروپا ساقط شدن. مردم اگر میدان پیدا بکنن، هر گونه نشانه استکبار آمریکایی را که در اروپا مشهود است با حضور خودشون، با قدرت خودشون خواهند زدود. امروز بعضیشون اینه، خود آمریکا هم بدتر از همه. ملت ها متنفرند از آمریکا. آمریکا دچار بحرانه. البته میخوان این بحران رو منتقل کنن به آسیا، منتقل کنن به آفریقا، منتقل کنن به خاورمیانه، بپوشانند ضعف خودشون را با حادثه آفرینی در کشورهای دیگر و مناطق دیگر. دنبال اینن. از جمله کارهایی که میخوان بکنن این است که در همین منطقه این انقلابهای عظیم مردمی رو به ضد خودشون تبدیل کنن، مردم رو سرگرم کنن. اختلافات قومی، اختلافات مذهبی، اختلافات طائفی. ما باید هوشیار باشیم، ما باید هوشیار باشیم. امروز آمریکایی ها از تجربه انگلیسی ها دارن استفاده می کنن در ایجاد اختلاف مذهبی بین شیعه و سنی. این جزء تخصص های انگلیس هاست. انگلیس ها متخصص دشمنی انداختن بین گروهان، از جمله بین شیعه و سنی در دنیای اسلام. از چند صد سال قبل اونها این کاره بودن. آمریکایی‌ها دارن از تجربه اونها استفاده میکنن. مسئله فلسطین پیش میاد، مسئله مصر پیش میاد، به مجرد اینکه در مقابل حرکت مردم قرار میگیرن، به یک جوری، با یک ترفندی، با یک خدعه‌ای فوراً مسئله مذهبی رو مطرح میکنن. باید بیدار باشیم، همه بیدار باشن. سنی بیدار باشه، شیعه بیدار باشه، عالم مذهبی بیدار باشه، نخبه دانشگاهی بیدار باشه، آحاد مردم بیدار باشن، بفهمن چه کار میکنن، بفهمن توطئه دشمن را و نقشه دشمن را، کمک نکنن به نقشه دشمن. این کاریست که اونها دارن امروز انجام میدن. البته کارهاشون غربی ها از جمله آمریکایی ها کارهاشون دیوانواره، حرکت های دیوانوار میکنن. مسئله هسته‌ای رو بزرگ میکنن برای اینکه مسائل خودشون رو از نظرها بپوشانند. مسئله هسته‌ای ایران رو در صدر مسائل خودشون قرار میدن، در صدر مسائل دنیا، در حالی که اینجور نیست حقیقت قضیه. به دروغ اسم سلاح هسته‌ای میارن، به دروغ مسائل رو در تبلیغات برجسته و درشت میکنن. هدفشون این است که ذهنها را، افکار عمومی را از حوادثی که در خود آمریکا دارد میگذرد، از حوادثی که در خود اروپا دارد میگذرد، منعطف کنن، منصرف کنن. هدفشون اینه. البته موفقم نخواهند شد. نگاه ما به منطقه امیدوارانه است. مصر، کشور مصر امروز مشغول به مسائل داخلی خودش هست که طبعا طبیعت انقلاب هاست. یه حوادثی پیش میاد، ناچارن این حوادث رو حل و فصل کنن. ملت سرگرم اوناست. یه خلایی رو به وجود آورده، یه فرصتی برای برخی از کشورها به وجود آورده که وارد مسائل منطقه بشن، دخالت های غرب پسند و آمریکا پسند بکنن، به نیابت از آمریکا پول خرج کنن، به نیابت از آمریکا حرکت کنن، سفر کنن، اینجا اونجا برن. ولی انشاءالله کشورهای انقلاب کرده به خصوص کشور بزرگ مصر با آرامش و ثبات باز خواهد گشت، بر مشکلات و ترفندها فائق خواهد شد. رژیم دیکتاتور برچیده شد، دنباله های اون هم انشاءالله برچیده خواهد شد و ملت ها خواهند توانست نقش خودشون را ایفا کنن. من البته اینجا لازمه قطعا بگم با صراحت که در این حوادث منطقه مردم بحرین در مظلومیت مضاعف به سر میبرن، حقیقتا مظلومن. به وسیله رژیم مستبد و دیکتاتوری بی جهت بدون دلیل سرکوب میشن، اعتراض آنها با خشنترین وضعیت پاسخ داده میشود، در حالی که اونا چی میخوان؟ اونا اولین و ابتدایی ترین نیازهای انسانی یک کشور مردم سالار رو طلب میکنن، چیز زیادی نمیخوان. اونجا مسئله شیعه و سنی رو مطرح میکنن که آقا اینا شیعن، بحث شیعه و سنی نیست، بحث یک ملت از حالا تصادفاً این ملت یه اکثریت 70% شیعه دارد. اگر 70%شون مذهب دیگری داشتن، حاکمان مذهب دیگری داشتن، بازم قضیه همین بود، فرقی نمی کرد. ملتی است با یک مذهبی، مذهب تشیع و پیروی اهل بیت علیهم السلام، با یه حکومت مستبدی روبروست. مسئله این نیست که این حکومت مذهبی دارد، اینا مذهبی دارن. ملت ایران با حکومتی در افتاد، رژیم شاه که به ظاهر شیعه هم بود، مسلمان هم بود، شیعه هم بود، به حرم امام رضا هم میرفت. بحث شیعه و سنی نیست، مسئله رو میبرن توی اختلافات مربوط به مذهب، برای اینکه حق مردم رو کتمان کنند. ولی انشاءالله به نتیجه خواهد رسید، همه مجاهدت ها به نتیجه خواهد رسید. باید مراقب باشیم آتش های قومی و طائفی و فرقه‌ای دامن زده نشند. این خواسته ماست، این نصیحت ماست به همه اطراف قضایا، و امیدواریم انشاءالله خداوند متعال کمک کند و یقینا کمک خواهد کرد. بدون تردید آینده برای ملت‌های مسلمان و برای اسلام و مسلمین و برای ملت ایران از گذشته بهتر است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.